أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به محضر مقدس و مکرم مولانا الاعظم حضرت بقیت الله ارواح و نافدا سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون و عرض تسلیت و تعزیت به ساحت مقدسشون به مناسبت شهادت جد بزرگوارشون امام صادق سلام الله علیه عنایت بفرمایید باز هم صلوات ختم کنید. کسب اجازه می کنم از سروران معظم و علمای مجلس و روحانیت عزیز و عذرخواهی می کنم به دلیل تأخیری که اتفاق افتاد. انشاءالله که این دقایق کوتاهی که در محضر شما عزیزان هستم از معارف مربوط به حیات طیبه امام صادق سلام الله علیه بهره ببریم. به دلیل ضیق وقت بحث رو هم با کمی تغییر خدمتتون عرض میکنم و میپردازیم به گوشه‌هایی از معنویت و اخلاق در زندگی امام صادق سلام الله علیه. خب همه رفتار و سکنات امام معصوم مملو از معنویت و اخلاق و الگوست. سکوت امام، کلام امام، اشاره امام همه حجت هست و برای شیعه طریق هدایت. فراوان در زندگی حضرت نمونه های برجسته اخلاقی رو ذکر کردن که بعضی از اونها رو امشب توجه میکنیم و تدبر میکنیم. از نمونه های فوق العاده معنویت در رفتار حضرت و انقطاع الالله در وجود حضرت، حضرت با مالک که رئیس مذهب مالکی های اهل سنت هست تشریف برده بودن برای زیارت خانه خدا و اعمال حج. مالک نقل میکنه که حضرت مهیا شده بودن، همه مردم شروع کردن به تلبیه و لبیک گفتن، اما امام صادق علیه السلام ساکت بودن. سوال شد برای مالک که چرا مثلا همه الان شروع کردن آقا ساکتن؟ رو کرد به حضرت، نگاهش افتاد به صورت امام، دید صورت منقلبه، حال امام خیلی منقلبه. سوال کرد گفت یا ابن رسول الله شما کی شروع میکنید پس تلبیه رو؟ مردم شروع کردن، حجاج همه. حضرت همطور که بغض در گلوشون بود و اشک در چشمانشون حلقه زده بود و گریه میکردن، فرمودن که چطوری لبیک بگم من ترس دارم الان وقتی میگم لبیک اللهم لبیک، یه وقتی صدا بیاد و ندا بیاد و جواب از طرف خدا بیاد که لا لبیک. چه لبیک؟ گفت طواف کعبه رفتم به حرم، رحم ندادند که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. امام با اون عظمت با چنین حالی در محضر خداست. امام ما چرا با چنین حالی در محضر خدا؟ گاهی دو تا عبادت میکنیم، یه نماز شبی، یه انفاقی، کار یه نفر را میندازیم، یه ذره به عنوان مثلا یه آدم خیر میشناسنمون، گرفتار حجاب کارهای خوب خودمون میشیم، خودمون از بقیه بالاتر میبینیم، بقیه رو از خودمون پایین تر میبینیم. اینا رو ولشون کن، اوکی. امام صادق با عبادت عصمت مملو و از ایمان و معرفت میترسه بگه لبه. میگه امام مجتبی سلام الله علیه وقتی میمدن دم در مسجد برای نماز دستشون میذاشتن روی چارچوب در و دعا میخوندن، بدن حضرت رعشه داشت، میلرزید، یه همچین خوفی از عظمت خدای متعال. خوف از این که مبادا عبادات ما پذیرفته نشه. به امیرالمومنین سلام الله علیه عرضن که آقا خیلی نماز میخونید، فرمود اگر یقین داشتم دو رکعتش رو خدا قبول کرد اینقدر خودم رو به رنج نمیانداختم. حداقلش اینه که ما در عباداتمون تواضع داشته باشیم، سرمون پایین باشه، معلوم خدا بپذیره. رحمت خدا واسعه است، رجا هم باید داشته باشیم. امید به خدا اگر نباشه اصلا زندگی نیست، به همین امید داریم بندگی میکنیم. ولی مواظب باش اگه میخوای عجب تو رو نگیره، غرور تو رو نگیره، خراب نشی، باید خوف داشته باشی. خوف نداشته باشی زود زمین میخوری. خوف. حضرت فرمودن امتحنوا شیعتنا فی اوقات صلواتهم کیف محافظتهم علیها. فرمودن شیعیان ما اگه میخواید امتحان کنید، یکیش اینه، ببینید مواظب اوقات نمازشون هستن یا نه. یکی از نشانه های شیعیان مواظبت بر و اول وقت نمازه. انشالله که این نشانه رو داشته باشه. معلب نخونیس میگه که یه نیمه شبی راه افتادم توی کوچه های مدینه میرفتم، یه وقت دیدم آقا امام صادق یه کوچه ای رفتن، دنبال سر حضرت رفتم، دیدم که ظاهرن دارن کمک میکنن به فقرا. یه دفعه هم همیانشون از دوششون افتاد و من رفتم جلو و سلام و احباب روسی آقا فرمودن که توی؟ گفتم بله. گفتم آقا میشه کمک کنم؟ ازت فرمودن بله کمک کن. کمک کردم و این نانها رو توی همیان گذاشتیم و گفتم آقا اینایی که دارید کمک میکنید دوستان و شیعیان شما دارید کمک میکنید؟ حضرت فرمودن نه، اینا که دوستان ما نیستن، اگر دوستان ما بودن نمک و خورشت و اینا هم اضافه میکردیم بهش. این خیلی مهمه که ما دغدغه نسبت به فقرا داشته باشیم، مخصوصا گاهی که اوضاع هم به هم میریزه، اوضاع خیلی هم به هم میریزه، آبرومندم هستن. داری کنار خیابون رد میشی، یه وقت میبینی یکی یه این دستگاهی هست که آدم وزن میکنن، گذاشته مثلا داره کاسبی میکنه، آقا این نون زندگیشو داره با این میده، اگه یه درمیون هم میتونی بری خودتو وزن کنی یه پولی به این آدم بده. یکی داره واکس میزنه اون ور خیابون، اصلا کسی حسابش نمیکنه، مردم دنبال بدبختی خود. تو اینجوری نباش، تو دنبال گرفتاری های مردم باش، خدا دنبال گرفتاری های تو رو میگیره. برو کفش تو واکس بزنه، پول دو تو واکس رو بهش بده. چرا نمیبینی اینا رو؟ من الان جلسه قبلی نکته رو گفتم، الان باز دوره یادم اومد بگم. خیلی شیرین بود خاطره یه سفری که عتبات مشرف بودیم با یه آقای پیرمرد با صفای از این پیر غلامای امام حسین که دیگه اعصاب دست شده بود و مثلا 10 دقیقه طول میکشید بین الحرمین رو مثلا بره، یه روب طول میکشید مثلا بین الحرمین رو بره. خیلی آدم با صفایی بود، نکته زیاد میگفت. از جمله دو تا نکته‌ای که به ما گفت و واقعا درسی شد برای ما این بود، تو مسیر که میومدیم از مرز، تو مرز و این طرف و اینا، دیدم که میره سراغ این دست فروش ها و اینا، از این دست فروش ها خرید میکنه. به منم میگفت شیخ شما بیا ببین این دست فروش هایی که دست فروش کی کمتر از کی میخره، برو از اونا بخر، یه چیزی هم از اینا بخر. گفتم آقا میگن اینا همه نمیدونم باندن و نمیدونم فلان. گفت حالا یکیشون که تو باند نیست، اون گوشه مثلا یکی بهش محله میذاره، تو برو همون بخر. بعد حالا دلیلش جالب بود، گفت شما اگه بری خرید کنی، مردم از اینا خرید کنن، مزه کاسبی کردن میره پای دندونش، دزدی نمی کنه، بالاخره داره کاسبی میکنه، یه چیزی میفروشه. گدایی که نمی کنه، دزدی هم که نمی کنه، برو یه چیزی ازش بخر. بعد خودش روزی یه دفعه بیشتر نمیتونست بره حرم امام حسین. تو این شارع باب القبله امام حسین بودیم، نمیتونست بره، روزی یه دفعه میرفت حرم. بعد من گفت شیخ میدونی من 2 دفعه دیگه شو چیکار میکنم؟ گفتم نه. گرفتم پایین، از هتل که میرم پایین، پایین هتل این گوشه دیوار یه نفر از چای میفروشه، اینو رفتم باش آشنا شدم، فهمیدم که داداشش در جنگ کشته شده، خرج خانواده خودش که عیالوار هم هست با زن و بچه داداشش گردن اینه با همین چای فروشی. من روزا میرم پایین روزی 2 دفعه، هر دفعه هم چند تا چای میخورم، چند برابرش پول چای بهش میدم، با هم حرفم میزنیم، فارسی هم یکم بلده. گفت شیخ من مطمئنم این کاری که دارم میکنم امام حسین عوض اون 2 دفعه حرم نرفتنم از من میخره، نمیتونم برم. خیلی مهمه ما به این چیزا دقت کنیم، به دوروبرمون حواسمون باشه، به همسایمون. گاهی تو این کوچه ها رد میشن، خیابونه شهر رد میشه، از این پایین شهر بعضی جا من دیدم طرف یه آلونک درست کرده، 4 دیواری چهار دیواری که سه دیواره، یعنی یه دیوارش هم مال قبلا بوده، خودش درست کرده یه اتاقک، اینجا داره زندگی میکنه. دیدم ها الان هم هست. توجه کنیم به فقرا، از این کارهای کوچولو که کوچیک هم نیست، میشه خدا خیلی بزرگه، تا کارهای کلانی که باید به مردم رسید، به مشکلات مردم رسید، به جامعه رسید، هر کسی در هر جایی هست، هر چقدر دستش میرسه. امام صادق علیه السلام سنت اهل بیت علیه السلام اینجوری بوده، سیرشون اینجوری بوده، کمک به فقرا. از اخلاقیات خیلی ویژه حضرت تحمل عاقلانه اطرافیان بوده. عموی داشتن حضرت به نام زید، یه جلسه ای از دوستان حضرت نشسته بودن، این عموشون وارد شد، شروع کرد به تندی کردن با حضرت که آقا شما اومدی تو خونه نشستی دعا میخونی قرآن میخونی سهم امام میگیری، بلند شو قیام کن علیه ظلم بنی عباس، و یا بیا من با تو بیعت میکنم را بیفتیم قیام کنیم، یا اگه شما نمیخوای قیام کنی اجازه بده من خودم قیام کنم. حضرت هم هی آرومش میکردن، عمو جان آرام باش، آروم نمیشد، تند بود، بعدم ناراحت شد رفت. دور بریا گفتن یا رسول الله چه آدم بی ادبی بود، ایشون خیلی معذر شما جسارت کرد. حضرت فرمودن که این عموی ما این حرفایی که دیدید زد اینا از سر عنادش نیست، آدم دلسوزیه، به حقیقت هنوز نرسیده، اینایی که گفت همش از سر اخلاص بود، ما هم تحملش میکنیم، مدارا میکنیم باش. اینم خیلی مهمه، مدارا کردن با کسانی که سعه صدرشون پایینه، حوصله‌شون کمه، چه تو خونه زندگی، چه تو کوچه بازار و محله، چه تو بحثای اجتماعی سیاسی. گاهی وقتا یکی چیز سریع مهری انگی چیزی همجوری دستت نباشه تا یکی چیزی گفت بزن، آقا وضع یه جوری ناجور میشه، مشکلات اقتصادی پیش میاد، بعضیا عنادی هم ندارن، یه وقت میبینی بنده خدا یه حرفی میزنه مشکلات بهش فشار میاره، زود طرفو بایکوت نکن، انگ بهش نزن، آقا ضد ولایت فقیه، ضد انقلاب. بین این آدم با آدمی که فی قلوبهم مرض، با آدمی که معانده فرق بذار، تحملشون کن، با اخلاق با اینا رفتار کن. خیلی وقتا ما خیلی ها رو از دین و خدا و اهل بیت و اسلام و قرآن و اینها به خاطر بدرفتاری های خودمون زده میکنیم. بله طرف یه رفتار اشتباهی کرده، یه حرفی بی ربطی زده، ولی جواب بدی او رو نباید با بدی بدی، با سعه صد، با حوصله، با منطق، با اخلاق. معاند بود اون فرق میکنه، منافق بود اون فرق میکنه. رفت، فردا برگشت در حالی که گریه میکرد، محضر امام صادق زانو زد و عذرخواهی. حضرت فرمود چی شده عمو جان؟ گفت آقا منو حلال کن، دیشب که رفتم خونه خوابیدم در عالم رؤیا جدم رسول خدا صلوات الله علیه رو دیدم، حضرت تندی کردن با عتاب و خطاب که تو چرا توهین کردی؟ این حرفا چی بود زدی به پسر ما؟ اگر حلالیت نطلبی با آتش به سینه تو میزنم. و تندی هایی که حالا برای حضرت تعریف کرد، حضرت هم حلالش کردن، در آغوشش گرفتن، برایش دعا کردن، شد آدم خوب، آدم خوب بود، شد خوبتر، شد طرفدار، شد همراه. شما اگه برای خدا باشی و رفتارت خالصانه برای خدا باشه، قلوب اطرافیانت رو فتح میکنی. چرا؟ چون مقلب القلوب خداست، دلها دست خداست. شما دلها رو دستکاری نکن، خرابش نکن، خدا بلده چجوری درست کنه. یه روایت دیگه از حضرت بخونم که اونم خیلی دلچسب و جالب هست. فرمودن حضرت کسی که 4 صفت در او باشد ولو به همه گناهان آلوده باشد نجات یابد. 4 تا ویژگی اگه داشته باشه، هر چی هم آلوده باشی امید نجات هست. این میارز الان این 4 تا رو اگه نداریم پیدا کنیم. از صدق و الحیاء و شکر و حسن الخلق. اولی صدقه، پیچیده رفتار نکن، آدم مرموزی نباش، تو در تو نباش، صاف باش، پشت رو نداشته باش، صادقانه رفتار کن. البته من تو پرانتز عرض بکنم، صدق معناش اینه که اونطوری رفتار کن که مطابق با رضایت الهی است. مطابق با رضایت الهی است. هر جایی هر رفتاری میخوای بکنی، اول ببین رضایت خدا در اینه که چیو بگی چیو نگی، چیکار بکنی چیکار نکنی، اون میشه صدق. 2 حیا، جری نباش، پرده دری نکن، آبرو ریزی نکن، خط قرمزهای دین رو رد نکن، خط قرمزهای اخلاقی رو و اجتماعی رو رد نکن، بی حیایی نکن. بی حیا اگه شدی نجات پیدا نمیکنی. حیا فقط مال چشم چرونی نیست، اون یه دونشه. هر جای دین خط قرمزی دارد ازش آدم راحت عبور میکنه، معلوم میشه بی حیاست. 3 شکر، روحیه تشکر داشته باش. یه دست درد نکنه بگو، تو خونه به زن و بچت بگو تا اونام یاد بگیرن، بیرون بگو، راننده تاکسی بهش بگو. روحیه تشکر داشته باش. در روایت هست لعنت شده کسی که مانع خیره. سوال میکنن مانع خیر یعنی چی؟ میگن کسی خوبی میکنه طرف با بدی جواب میده، تشکر نمیکنه. این باعث میشه باب خیر بسته بشه. یکی اومده ضامنت شده، رفتی وامتو گرفتی، حالا به مشکلم خوردی، تلفن دیگه جواب نمیده، اصلا پیداش نیست. عزیز من چرا باب خیر رو میبندی تو جامعه؟ برو اظهار کن، بگو ندارم، نمیتونم، مهلت بگیر، خودتو با آب و آتیش بزن. یا هر کار خیر دیگه ای. بعضی روحیش اینه، یه ذره بهشون خوبی میکنی، محبت میکنی، کوچه میدی، تو رو به استخدام خودشون در میارن. در روایت هم هستا، اخدم اخاک، به برادرت خدمت کن، فاستخدمک فلا، ولی اگر اومد از تو بیگاری بگیره ولش کن، کمکش کن، خدمت کن. اما بعضی ظرفیت ندارن، حیا ندارن، تا در دیزی بازه اینا همجوری مشغولن. نه، اونجا دیگه خط قرمزه. و حسن الخلق، خوش اخلاقی. اصلا در روایت داره حسن خلق باعث این است که انسان اهل بهشت بشه. و در روایت فرمود امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که بد اخلاق باشد موفق به توبه نمی شود. آدم بد اخلاق، نکته ای ها، آدم بد اخلاق برج زهرمار، این آدم موفق به توبه نخواهد شد. مفضل ابن عمر که یکی از شخصیت هایی است که خیلی امام صادق علیه السلام دوستش دارن، خیلی دوستش دارن، انقدر که میفرمان هر وقت مفضل میاد من راحتم، راحت میشم، آسایش و راحتی من وقتی که مفضل کنار منه. خیلی ها مقامی که امام معصوم اینطوری، چه تعاریفی که ازاد میکنن، من مفضل رو دوست دارم، هر کس که مفضل رو دوست داره من دوستش دارم، چه یکی دوتا از این کارهای مفضل رو بگم. توی کوفه بود، این با لاتای کوفه رفت آمد داشت، در روایت داره با کفتربازا و اینا رفت آمد داشت، نشست و برخواست و میگفت و اینا. بزرگان کوفه میگفتن آقا این آبروی امام صادق رو داره میبره، چه آدمای بی هویتی رفت آمد میکنه. یه نامه برداشتن علیهش نوشتن به امام صادق علیه السلام که آقا این مفضل داره آبرو شما رو میبره تو کوفه، یه فکر براش بردارید. حضرت هم یه نامه نوشتن در جواب نامه اونها رو دادن به اون شخص، اونم برگشت خوشحال مدینه که الان حضرت تنبیه اساسی کردن و بساط مفضل رو به هم میزنن. نامه رو داد دست مفضل، گفت امام فرموده که این نامه رو تو مسجد بخون، همه رو هم جمع کن. چشم، همه رو جمع کرد، بزرگان رو، نامه رو هم باز کرد، خودشم نخونده قبلا، شروع کرد بخوندن. تو نامه حضرت نوشته بودن که من مشکلات مالی پیدا کردم، اینقدر مبلغ کمک میخوام. اینا همه خلاصه به هم ریختن. ها چی بود این نامه؟ چه جواب ما نبود که، پول میخواد حضرت از ما. بالاخره هر کسی یه جوری تفره رفت و بعد در رفتن. بالاخره این کف در بازا و اون لاتولوتا و اون جوانایی که به اصطلاح اینا دیدن که امام درخواست کمک مالی کرده، همه اینا هم در رفتن، همون تو خودشون شروع کردن پول جمع کردن و بالاخره پولا رو جور کردن آوردن دادن به مفضل، گفتن آج این پولو بدید به امام صادق. مفضل بلند شد بعد صدا زد اینا رو، گفت آقایون ببینید امام صادق علیه السلام به ما درس داد، اونایی که پای کارن اینان. من فقط ریششو گذاشتم، تسبیحشو دست گرفتم، قیافشو گرفتم. به قول شهید چمران، شیپور که نواخته بشود مرد از نامرد شناخته میشه. حرف از پول شد، همه کشیدن کنار. آه امام گفته برو فرش زیر پاتو بفروش. میفهمی یعنی چی؟ امام گفته. بعد اون آدمی که میره اینجوری پول جمع میکنه برای امام، این آدم معرفتش از تو بیشتره. یه مبلغی حضرت داده بودن مفضل و توصیه کرده بودن که اختلافات مالی که پیش میاد بین دوستان و شأن ما با این مبلغ پول رفع کن. اتفاقا یه وقتی یه اختلافی شد بین یکی از این بزرگان از طرفداران اهل بیت با دامادش سر میراثی، اینا زدن به تیر و تار، هم دعوا شد و بالاخره اینم رسید، داشت میگذشت رسید. و چی شده؟ گویی چی سر این قضیه مالی؟ اینا رو برد خونه، سر 400 درهم نمیدونم اون مبلغ از ذهنم رفته. بالاخره اینا رو صلح داد و مبلغم خودش داد از همون پولی که حضرت داده بودن. قصه رو حل کرد. بعد گفت که آقا امام صادق علیه السلام به من فرمودن که اختلافاتی که پیش میاد بین دوستان ما اینا رو با پول حلش کن. آقا خیلی این مسئله اختلاف چیز عجیبیه، خیلی چیز عجیبی، اختلافات اجتماعی، اختلافات سیاسی، اختلافات فرهنگی. البته نمیگیم اختلاف نیست، نباید باشه، مؤمنین نباید سر اختلافاتشون به جان هم بیفتن. ببین حضرت دارین بنی عباس رو میبینه که دنبال ریشکن کردن شیعیانه، بعد حالا دوتا شیعه سر چندر قاس پول افتادن به جون هم. همینو به مقیاس‌های بزرگتر بیا تو جامعه، سر بخور بخورای اقتصادی گاهی وقتا یه عده میفتن به جون هم، ببین چه بساتی درست میکنن، آبروی جمهوری اسلامی رو میبرن. حالا بازم خوبه الان قوه قضاییه با اقتدار اومده داره این بساتو به هم میزنه، این خیلی مهمه. ولی تو دوستان، تو خودتون، سر اختلافات جزئی کسی میتونه پادرمیونی کنه؟ حضرت میفرمود که پول دارید با پول حل کنید مسئله رو. یه خانواده سر جهیزیه، یه چیزی از تو جهیزیه کمه، حالا این آقای دامادم شده بی‌معرفت، زندگی داره به هم میریزه. اونور یه چیزی کمه، این خانواده عروس شدن، زندگی داره به هم میریزه. بیا وسط حلش کن، پول بذار وسط حلش بره و خدا جبران میکنه. خدا کار تو رو حل میکنه، خدا که اینجوری نیست که. خب حضرت گاهی مشکلاتشون که زیاد میشد، اهالی خونه رو جمع میکردن دعا میکردن، زن و بچه آمین بگن. اینا نیست متاسفانه تو ماها، تو خانواده‌ای که همش دعواست دیگه دعا و آمین معنی نداره. همین دعا و آمین نیست که دعواست. یکی از اون کارهای قشنگ اینه، دعا کنیم. یه وقتی که دوستان اومد، حالا این خاطرات هم میگیم، یه وقت یاد نگیرید بلاش سر خودمون بیارید. ساعت 6 صبح اومد دم خونه ما که آقا بیا بریم بیرون. گفتم آقا 6 صبح خواهش میکنم 6 صبح بریم بیرون. رفتیم بالاخره بیرون، ما رو برد یه جایی توی محله خوبی گزار شهدای جایی، اونجا گفت بشین روزه بخون، یه روزه بخون، من یه حاجتی دارم، یه مشکلی دارم، دعا کنیم حل بشه. باریکالله. یه همچین عقیده‌ای داری؟ یه همچین عقیده‌ای؟ گاهی اینجوری گره وا میشه، میگیم حتما به حاج آقا بگو عمه یجوب بخونه. باشه، حاج آقا عمه یجوب میخونه، اثر هم داره، جمع مؤمنین هم حتما خدا توجه میکنه، ولی تو اینقدر عقیده داری که خودت بشینی با یه نفر یه روزه بخونی، توسل کنی، بی خدایا حلش کن، اینقدر عقیده داری؟ در خونمون یه اتفاقات بیفته، نمیخواد هزینه کنی، کارهای ساده، یه نظریه ساده 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 برای 10 تا همسایه دوروبر، خانواده‌تو درگیر کن، بچه‌هاتو درگیر کن، هزینه هم نداره ها، هزینه‌اش برمیگرده چند برابر، بدی به همسایه ها، بچه‌هات یاد بگیر. اینا دعاست، اینا معنویت. خب عرضم طول کشید. اینقدر از امام صادق علیه السلام بگیم شیرینه که تمامی نداره. اینقدر حضرت دوست داشتن شیعیانشون، مخصوصا تو اون قربت اون عصر چقدر به شیعیانشون محبت میکردن، گاهی بعضی از شیعیان گناه میکردن، راوی میگه که با حضرت میرفتیم، یه وقت هم حضرت حالشون منقلب شد، رفتن یه گوشه دعا و مناجات و طول کشید، جرئت نکردم اون موقع برم. بعدش از حضرت سوال کردم، گفتم چی شد آقا جون، یه دفعه شما حالتون اینطور عوض شد؟ فرمود یکی از شیعیان ما در خراسان همون موقع گناهی کرد ازش انتظار نداشتیم، رفتم داشتم براش استغفار میکردم، خدا ببخشتش. به خدا امام اینجوریه ها، چی فکر کرد در مورد امام زمان؟ فکر کردی مثلا گناه میکنه قهر میکنه ازت میره؟ این خلاف اونیست که به ما گفتن، ما یه دونه گناه میکنیم امام زمان میره میشینه یه گوشه ای برای ما زار زار گریه میکنه. بابا مالک اشتر اینجوری میکرده، ائمه که هیچی، اون سبزی زد چی زد به صورت مالک اشتر، رفت مالک، بهش گفتن مالک بودا، الان پدرتو در میاره. دوید دنبال مالک، دید رفت تو مسجد نماز و بعد افتاد به پاهاش، گفت آقا ببخش. گفت چی هستن، چی ببخشم؟ من اومدم مسجد فقط برای اینکه برای تو دعا کنم، خدا تو رو ببخشه، خدا کارتو رو بندازه، درستت کنه. شما فکر کردیم ما میتونستیم بیایم تو این جلسه ها با این همه گناهی که من خودم میگم خودم کردم، اینکه هی میایم هی رامون میدم، فکر کردیم همینجوریه چون دروا بود ما اومدیم؟ شاعر گفت که من با پای خودم نیومدم، تو دعا کردی من اینجا اومدم. واقعا اینجوریه. از شاگردان حضرت بود، اومد محضر حضرت. چقدر هم امام ارادت داشتن به این روزه ها، به این روزه ها، روزه مادرشون از زهرا، روزه ابی عبدالله، اصلا احیاء شعائر حسینی با امام صادق علیه السلام بوده دیگه. اومد محضر حضرت، حضرت فرمودن چند روزی نبودی، کجا بودی؟ آقا همسرم وزهم کرده بوده، مشغول بودم، گرفتار بودم. فرمودن که دختر یا پسره؟ گفت آقا دختره. فرمودن اسمشو چی گذاشتی؟ آقا با اجازه شما اسمشو گذاشتم فاطمه، هم نام مادر شما. تا اسم فاطمه رو آقا شنید منقلب شد، نوشتن اینقدر این اسم رو تکرار کرده، هی خم شد خم شد، تو نزدیکی های زمین سر حضرت رسید، هم گفت فاطمه 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 فاطمه. بعد سر رو بلند کرد، در حالی که به پهنای صورت اشک ریخته بود، فرمود مواظب باشی وقت به صورتش سیلی نزنه. یه وقت کسی محبت حضرت زهرا تو دلش باشه، بچه‌هاش خوب تربیت میشن. انقدر حضرت ارادت داشت، فرمود بی احترامی نکنی یه وقت. اومد محضر امام در کوفه، حضرت مشغول خوردن خرما بودن، آقا تعارفش کردن، گفت آقا ممنون نمیخورم. آقایدن بخور. گفت آقا حالم خوب نیست، اشتها ندارم. چی شده؟ گفت بین راه که میمدن دیدم ماموران بنی العباس یه پیرزنی رو گرفتن، همجوری دارن میزنن تو سرش، کشون کشون میبرنش. اینم هی داره میگه من به خدا و رسولش شکایت میکنم. اون چیو از مردم سوال کردن چی شده اینجوری؟ گفتن که هیچ، این زنه داشت میرفت یه وقتی پاش چرخید خورد زمین، به قول ماها با دنده خورد زمین، پهلوش درد گرفت. بلند شد گفت که لعن الله ظالمی که یا فاطمه، خدا لعنت کنه اونایی که بهت ظلم کردن فاطمه جان. این مامورم شنید، اونام که بالاخره اومدن گرفتنشو با زدن بردن این زنو، من منقلبم از اون. تا حضرت اینو شنیدن از خرما خوردن دست کشیدن، شروع کردن گریه کردن. میگه که انقدر آقا گریه کرد، دستمالش خیس شد، محاسنش خیس شد، اشک رو لباسش میریخت. فرمود بلند شو. فرمود بشار بلند شو، بلند شو بریم مسجد سهل دعا کنیم خدا این پیرزن رو نجات بده. یا ابن رسول الله، مجلس مجلس شماست، مجلس بچه های شماست، مجلس بچه های حضرت زهراست، مجلس علماست، خیلی سخته آدم بخواد جلو بچه ها روزه مادرشون رو بخونه. یا ابن رسول الله، شما شنیدی این پیرزن زمین خورد و یا فاطمه گفت و کتک خورد، اینجوری منقلب شدی به هم ریختی؟ پیرزنی که نام مادر شما رو برده کتک خورده، اینقدر شما رو به هم ریخته؟ یا ابن رسول الله، اگه جای امام حسن بودی تو کوچه مدینه چی کار میکردی؟ جای اون آقایی بودی که با چشم خودش اون صحنه ها رو دید چی کار میکردی آقا جان؟ حالا دلا رو ببریم مدینه، در خونه بی بی امشب حوالمون اونجاست. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما اخات به علمک. به خدا جامون بقی خالی. وقتی قبر مادر مخفی باشه، قبر پسر تو مدینه باشه، باید قبرش خاکی باشه. انشالله آقامون میاد قبر مادرش رو نشون میده، همه یه قبرستان رو آباد میکنی. السلام عليك أيتها المظلومة، صلى الله على وعلى روحك وبدنك بردم پناه، هرچه به دیوار بیشتر. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ابو ترابی رو، این شعر رو میخوندیشون زار زار گریه میکرد، روحشون هم فیض ببره. روح مرحوم آیت الله مدرسی، خاندان مدرسی، بزرگان، علما، گذشتگان این جمع و بیت رو همه فیض ببرن. خیلی این دو سه بیت سوزناکه. بردم پناه هرچه به دیوار بیشتر، او پیشتر رسید و رحم بیشتر گره. جانم جانم جانم، امشب با امام صادق ناله بزنیم بر مادر. آیا بغض علی ز صورت او شاله می کشید؟ آماده این مصرع رو بگم، حق شهدا می کنی یا نم؟ بغض علی ز صورت او شاله می کشید، یک ضرب زد چنان که رخم چون قمر گره. جانم 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 جانم، آماده ایم نیمه شب در خانه را آتش زدن،
آتش به دالان خانه و منزل کشید. حضرت سراسیمه بیرون آمدن، اما نوشتن میان آتش قدم زد. میفرمود انا ابن ابراهیم خلیل الله، من پسر اون کسیم که آتش به او آسیبی نزد. حضرت میان خانه روز بعد شیعان اومدن، همه تعزیت بگن و همدلی کنن و خبردار بشن چه اتفاقی افتاده. دیدن آقا مشغول گریه است، چشمانش اشک‌آلوده. یه نفر سوال کرد آقا گریه میکنید حق دارید؟ اینطور به شما ازای ادب کردن. حالا شاید ماها بودیم یه جورای دیگه روزخونی هم میکردیم برای آقا، میگفتیم آقا دفعه اولی نیست تو مدینه در خونه آتیش میزنه. آه دفعه اولی نیست، دست بسته و سر و پای برهنه از این خونه بیرون میبرن. یا زهرا یا زهرا. اما آقا دلش یه جای دیگه است، فرمود من برا خودم گریه نمی کنم. پس برا چی گریه می کنید آقا؟ فرمود دیروز دیشب وقتی آتش زبان کشید، در خانه است دیگه، در محل رفت آمده، آتش زبانه می کشیدین، زن و بچه دویدن، کنیزا دویدن، راه فرار بسته شده، دستاشون رو سر می زاشتن، فریاد می زدن. یادم افتاد اون ساعتی که خیمه های جد غریبم و زین آتش زدن. جانم جانم کربلایی شدی. اون ساعتی که این زن و بچه از این خیمه به اون خیمه. بذار روزه رو ادامه بدم. آخ من اینجا بین اهل و عیالم بودم، اما کربلا حسین میان گودال قتلگاه. نالت رو بفرست کربلا و مدینه، انشالله وعدمون مدینه و کربلا. هر جایی ناله بزن یا حسین.